شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالی حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
به نام خدا. شنوندگان محترم سلام، از رادیو گفتگو با برنامه راهنما همراه شما هستیم. در این برنامه قصد داریم در خصوص تأثیرات قیام امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا بر سیره عملی و نظری امام خمینی رحمت الله علیه صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. آقای علی فروغی، کارشناس فرهنگی، داخل استودیو هستن و من رو در این برنامه همراهی میکنن. آقای فروغی سلام میگم بهتون، خیلی خوش آمدید.
بسیار متشکرم. منم خدمت آقای همتی عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که عزاداریاتون مقبول درگاه اهدیت واقع شده.
ممنون و سپاسگزارم ازتون. آقای فروغی، همونطور که موضوع برنامه رو خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، میخواستم ابتدا نظر شما را جویا بشیم از این مسئله و در این خصوص بفهمید که چه تأثیراتی رو میتونید از قیام امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا بر سیره عملی و نظری امام خمینی رحمت الله علیه در نظر بگیرید.
بسیار متشکرم. عرض خواهم شد بد نباشه ابتدا یک کمی نسبت به دلیل انتخاب موضوع و اهمیت اون برای همراهانمون توضیح بدیم. ببینید، ما این مضمون که روایتی نیست، البته در روایات متعددی این معنا رو ازش استفاده کردیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا، لازمه به دقت که ما هر کدوممون هر لحظه ممکنه در صف یزیدیان باشیم یا در صف حسین.
بله.
و اگر به این دقت داشته باشیم، شناخت ماهیت این دو جناح برای انتخاب جناح مطلوب بسیار اهمیت داره. و اینکه از قدیم تأکید همه بزرگان ما بر این بوده که نگاه به محرم، نگاه به عزاداری، حتی من تعبیری می‌دیدم از امام رحمت الله علیه که فرموده بودن حتی سینه زنی های شما هم باید با معرفت باشد. این تأکید بر معرفت بعد در عزاداری بر ابوالعبدالله، که جالب خود حضرت هم جایی می‌فرما در زیارتی که در اربعین داریم برای حضرت ابوالعبدالله، اونجا میگیم که شما قیام کردید برای اینکه مردم رو از حیرت، از در واقع گمراهی، از شگفتی نجات بدید و مردم رو به حقیقت و حق برسونید. رضا این معرفت بسیار اهمیت داره. ما بنامون بر اینه که در این برنامه که در واقع به مجموعه اندیشه های حضرت امام میپردازه، با این در واقع تلفیق کمی بیشتر ماهیت حقیقی این دو جریان رو بشناسیم و بتونیم هر لحظه انتخاب کنیم. و این رو هم عرض بکنم که انتخاب این دو جریان به غیر از انتخاب دو صف بندی اساسی و بزرگ، هر لحظه ممکنه در کوچکترین تصمیم های زندگی ما بروز و ظهور داشته باشد و این کار رو کمی سخت‌تر میکنه و پیچیده‌تر میکنه در سطوح مختلف. امیدواریم بتونیم با استفاده از نظرات کارشناسان ابتدا از ماهیت شروع بکنیم، کمی به بعد برسیم به این مصادیق و این درسایی که حضرت عالی فرمودید، بتونیم تطبیق اینها رو بحث بکنیم انشاءالله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه راهنما از شبکه رادیویی گفتگو. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عطاءالله بیگدلی، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای بیگدلی سلام، به استودیوی رادیو گفتگو خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت دارم خدمت همه شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنون و سپاسگزارم. آقای علی فروغی، کارشناس فرهنگی، هم من رو داخل استودیو همراهی میکنن.
عرض سلام دارم خدمت شما دکتر بیگدلی و خوشحالم که بار دیگر در برنامه راهنما توفیق همکلامی با حضرت عالی رو دارم.
بزرگوار بنده، خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که عزاداری ها و ادب های ما و شما در این ماه حجمند و بزرگ مقبول درگاه از تهدیت واقع بشه انشاءالله.
آقای بیگدلی، ما در خصوص تأثیرات قیام امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا بر سیره عملی و نظری امام خمینی رحمت الله علیه گفتگو میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که من سوال اول رو به این شکل مطرح بکنم که نسبت به ماهیت نهضت امام خمینی دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. برخی میگن امام از فلسفه صدرایی استعانت گرفته و برخی هم نظرات مخالفی دارن. من میخواستم دیدگاه حضرت عالی رو بدونم.
خواهش میکنم. بیشک انقلاب اسلامی از آبشخورهای متفاوت و مختلفی سیاب میشه و اون چیزی که بیشتر مورد مناقشه و بحث و مناظره واقع میشه در واقع ضریب اهمیت و اون مؤلفه است که بیشتر این نقش رو در تحقق این واقعیت ایفا کرده. من به نظرم هر شخص که نگاه های فلسفی و مخصوصا فلسفه صدرایی، نگاه های عرفانی و مخصوصا عرفان ابن عربی از منظر و از طریق عایشه شهابادی در حضرت امام خیلی خیلی مؤثر بوده، اما به نظر بنده اون چیزی که شالوده انقلاب اسلامی رو پی ریخته و بسیار بسیار پررنگ هم در حضرت امام هم در انقلابیون، این شالوده خیلی خیلی مورد توجه و قابل پیگیریه و مخصوصا بعدش در دفاع رو خیلی جدی میبینید و محور اصلی و نظر بنده اولا فقه و نگاه فقهی حضرت امام اولا و ثانیا به نظر من حتی شاید بشود گفتش که فقه در درجه دومه و اون چیزی که واقعا اصالت داره در انقلاب اسلامی قیام امام حسین نهضت عاشورا و نگاه عاشورایی به تاریخه.
بله.
من فقط برای تایید این سخنم عرض بکنم که تمام انقلاب ها معمولا یه به قول خارجی ها یه مانیفستی دارن، یه دفترچه همراهی دارن، یه شعاری دارن، یه بروز و ظهوری دارن. شما در جبهه های جنگ ببینید، در دوران انقلاب ببینید، آیا مثلا رزمندگان ما و بسیاری از انقلابیون ما مثلا کتابچه انقلابیشون مثلا فلسفه صدرا بوده یا مثلا عرفان ابن عربی بوده؟ اینها هیچ کدوم نبوده. ما دو پایه داره انقلاب، اون یکی توزیع المسائل، رسانه توزیع المسائلی که در دست انقلابیون به کرات مورد توجه قرار میگیره و دو مفاتیح و دعا و مخصوصا زیارت عاشورا و عزاداری و برپایه حیات. اصلا دو رکن انقلاب اسلامی توزیع المسائل و زیارت عاشورا که در جبهه همین فرآیند اتفاق میافته.
بله، ممنون و سپاسگزارم. آقای فروغی، گفتگو شما رو میشنویم.
بله آقای دکتر بیگدلی، من مسئله به ذهنم میرسه. ببینید، بالاخره امام شاید یک وجه ممیزه ایش با دیگر علمای ما این نگاه بوده که به فلسفه داشتن، خاطرات متعددی هم نقل. شاید یک دلیلی که این آقایون استناد میکنن امام در واقع صدرایی بودنش کمک کرده به انقلاب اسلامی این باشه. نظر حضرت عالی نسبت به این نکته چیه؟
من ببینید نفی نمی کنم که ما باید در حوزه علمی همون و در جامعه فکری و این فلسفه بخوانیم، عرفان بخوانیم، با اینها آشنا باشیم و اینا. من بحث بر سر این است، سوال بر سر این است که آیا انقلاب اسلامی ریشه در نگاه فلسفی امام داره یا نه. به نظر من اثبات این نکته مشکل، این که یک مدرس فلسفه و یک کسی که آشنایی با فلسفه اسلامی داره بر اساس نگاه های قیام عاشورا، بر اساس نگاه های انقلابی اسلامی قیام بکنه و بعد شما این منحصر کنید یا نسبت وثیق بدید که این ناشی از فلسفی او، من بعید میدونم ما این رو بتونیم نشان بدیم و اثبات بکنیم. ولی از این سوی به نظرم اثبات کردن این که مکرر در مکرر حضرت امام راجع به قیام عاشورا در سخنرانی های عمومی خصوصیشون سخن گفتن و خودشون به صراحت بارها از حضرت امام مقایسه کردن و نسبت دادن بین قیام امام حسین و قیام و نهضت انقلاب اسلامی. من به نظر ما این موازه شفاف و صریح و مسئونه رو نمیتونیم تعبیر بکنیم با این نوع بعض شما برسنم که نسبت دادن آینا. بنده از قطعا مخالفه نیستم که ما فلسفه بخوام، ما باید با فلسفه آشنا باشیم، با انواع فلسفه غرب و شرق باید آشنا باشیم، در این هیچ شکی نیست. مثلا بحث اینه که انقلاب اسلامی رو ماهیتا ریشه در نهضت امام حسین داره، در فلسفه سر.
اون وقت میشه برای این آیه دکتر مستاق هم بفرمایید، یعنی از کجای سیره در واقع حالا عملی یا نظری امام این رو استنباط میفرمایید؟ به غیر از این که نمیدونم باز شما رو کمک بکنید، آیا میشود از رساله توضیح المسائل و زیارت عاشورا به انقلاب اسلامی رسید؟ یعنی این دو نگاه میشود اینجا داشت، یا اینکه اینها آنقدر عمیق هستن که این گونه است که اگر اینطور برام کمی این رو اگه میشه باز بفرمایید، و اگر اینطور نیست محدود کردیم انقلاب اسلامی رو که در بیان حضرت علی چیزی خلاف این بود، اگر باز این رو هم برای شنوندگان باز بفرمایید و تبیین بکنید من خیلی ممنون میشم. بالاخره یک جنبه دیگه این که عرض کردم اینه که ما معارف متعددی داریم، یعنی قرآن سرشار از معنویت، سرشار از مفاهیمی است که در لایه بندی های مختلفی همچنان دارن چنگ میزنن و نتونستن به سطح قابل قبولی برسن، و به غیر از قرآن، یعنی این در واقع نگاهی که ما به تعقل داریم، به عقل داریم، و این ریشه‌ای که عقل داره در دیانت ما اگر این گونه است، باز در اینجا هم اختلاف نظرهای وجود داره، شاید بد نباشه نظرتون رو اینجا هم بفرمایید، این رو باز به نظرم جا داره که بیشتر با این دو سه مؤلفه باز بفرمایید.
آیا به نظر شما ما عاقلانه تر و عمیق تر واقعا از فقهمون و از اخلاقمون و از عقایدمون و از کتاب شریف و اصول کافی و از زیارت عاشورامون چیزی داریم؟
آیا این سوالی که شما آخر کلامتون میفهمید که من دستم آخر کلام بیارم بالا، تسلیمیم، یعنی واقعا این پذیرفته است که هیچ عقلی بالاتر از عقل اول در جهان کار نمیکنه و اینها همه صادر از عقل کل در جهان خلقت. اما من تمایل دارم که اینو به بحث بشینیم و در واقع این ماهیت رو برای شنوندگان هم باز بکنیم،
چون میدونید یه جفایی که به نظر من ما الان داریم به این معارف اسلامی و دینیمون میکنیم اینه که موقعی که ما از کتاب شریف و اصول کافی به نظر من عمیق‌ترین لایه‌های دینداری ماست و عقلانی‌ترین و نورانی‌ترین وجوه دینداری ما صحبت میکنیم و در مقابلش اون من از فلسفه سخن میگیم، احساس میکنیم که داریم از یه چیز سطحی و عمیق صحبت میکنیم. یعنی فلسفه رو به مثابه یک علم عمیق مورد بررسی قرار میدیم و حدیثمون رو به مثابه اهل ظاهر و نصوصی که دلالت بر ظاهر دارن. البته من قبول دارم ممکنه کسی دفاع بکنه که این فلسفه چیزی جز تفسیر و تعمیق در اصول کافی یا در متون دینی ما. البته من تا اونجا که با فلسفه اسلامی آشنا هستم دفاع کردن از این سخن شاید مشکل باشه، اما اونهایی که واقعا فلسفه اسلامی اینجوریه میپذیریم، اشکالی نداره و احسن در این فلسفه و احسن در این فکری که داره تعمیق میکنه و شرح میده این معارف بلند. در این سخنی نیست قطعا فکر نمی کنم شما اشکال داشته باشه.
نه خیلی قبوله،
نکته هم اینه که انقلاب اسلامی ناظر به این وجوه عقلایی و نورانیه، نه اون دسته از علومی که خیلی شاید بهره از این نداشته باشن.
بله بسیار خب. آقای فروغی لحظه ای تعامل بفرمید. آقای بیگدلی از شما هم عذرخواهی میکنم و خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید تا لحظاتی بعد مجددا صحبت های شما رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
همراه شما هستیم با برنامه رهنما از رادیو گفتگو و مهمان تلفنیمون هم جناب آقای دکتر عطاءالله بیگدلی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هستن، همینطور آقای علی فروغی کارشناس فرهنگی داخل استودیو تشریف دارن. آقای بیگدلی من یک سوال برام پیش اومد، گفتم خدمتتون بپرسم، تأثیر نهضت عاشورا رو در نظر امام خمینی می‌خواستم بپرسم از نظر شما چی هست؟
من یه مقدمه خیلی کوتاه می‌کنم. این ما در سیره حدود 250 ساله‌ای که از معصومین در اختیار داریم،
بله،
صورت‌های مختلفی رو میتونیم واکاوی و بررسی بکنیم. صلح داریم، جنگ داریم، قیام داریم، سکوت داریم، خانه‌نشینی داریم، انقلاب داریم، شکست داریم، پیروزی داریم. ما در این 250 سال انواع و اقسام مختلفه مواجهه با تواقیت و حکومت ها رو داریم.
بله.
این سیره در بین علمای ما هم ادامه پیدا کرده و شاید بزرگترین کاری که عالم هر زمان انجام میداده این بوده که وضعیت زمان خودش رو با یکی از الگوهای کلی که از سیره معصومین استخراج میشده منطبق میکرده. بعضی جا زمان خودش رو زمان امام حسن میدیده صلح میکرده، بعضی جا زمان خودش رو زمان امیرالمومنین میدیده خانه نشین بوده، بعضی جا زمان خودش رو زمان امام حسین میدیده قیام میکرده،
بله،
جهاد میکرده، جنگ میکرده، شهید میشده و و. من به نظرم بزرگترین تأثیر یا بزرگترین زمان شناسی که هنر واقعا حضرت روح الله و حضرت امام بوده این بوده که زمانه خودش رو حضرت امام در میابه که این زمانه زمانه قیامه و قعود نمی کنه در اون زمانه، هرچند که دوران قعود هم داره حضرت امام، یعنی تا قبل از 1340 دوران قعود حضرت امامه، اما از بعد از 1340 زمانه موقع که اون تحولات زمانه رو حضرت امام با اون قلب نورانیش فهم میکنه در میابه که الان روزگار روزگار قیام و قیام لله میکنه. من به نظرم این بزرگترین مشخصه حضرت امامه و بعد از اینکه این زمان شناسی از طرف حضرت امام فهم میشه الگو دیگه الگو امام حسینه، یعنی شما میبینید دیگه قشنگ قیام للهیه، بعد دیگه بیعت نمی کنه با اون شاه زمانش، تبعید میشه این سوی و اون سو میره مثل امام حسین که به مکه اومدین و این بر اومد میره و البته اما این بار اون قیام با موفقیت همراه و منجر به شهادت ولی زمان ما نمیشه. و به نظر میکنه بزرگترم که در جنگ همینجوری، در جنگ موقعی که ما قیام میکنیم، موقعی که میجنگیم، شما ببینید تمام رزمندگان ما بی جرأت میشه و 100% رزمندگان ما موقعی که ازشون میپرسید که آقا شما برای چی قیام میکنید، نمونتون کیه، الگوتون کیه، همین آقا امام حسین. یعنی کاملا امام حسین و اون نگاه عاشورایی و حماسی و نهضت طلبانه و قیام و خون و غلبه خون بر شمشیر در تمام صحبت‌های حضرت امام و در خود انقلاب اسلامی کاملا و کاملا روشن
بوده است.
برای که این به باید نکته‌ای به پایان ببرم اون که من هر موقع می‌بینم که دیدن شنوندگان عزیز ما در تلویزیون و این برانور بارها حالا بزرگتره ما هم که یادشون هست، امام شهرم در گریه سنتی بر سید و شهرد رو تحکید میکنم و موقع که خدای کوسری مثلا تو جماران روزه میخوانه دیدن این پیرمرد نورانی واقعا موقعی که اون بارشن این شانه ها شنان میلرز از شدت گریه و تأثیری که بر امام حسین داره، این منبع زاینده و چشمه جوشان انقلاب اسلامی شانه های لرزان حضرت امام در روزه های امام حسین.
بسیار زیبا.
کل انقلاب اسلامی و کل جنگ و کل این تحول انفسی رو باید در این شانه های لرزان یافت.
آقای دکتر، من الان تشکر میکنم از این پایان بخش زیبا به این نکته. یه خاطره ای رو همین امروز مطالعه میکردم برای برنامه، دیدم که وقتی که حاج آقا مصطفی به طرز مشکوکی در واقع فوت میکنن، میان پیش همین آقای کوسری میگن امام به شما علاقه مندن، شما که امام بهتون علاقه منده فوراً برید نجف و مجلس روزه برپا بکنید. که حاج آقا کوسری میگن من فوراً رفتم نجف زیارت حضرت امیر علیه السلام، رفتم مشرف شدم بیت حضرت امام و منزل امام، تا گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله و سلام به غریبی تو یا ابا عبدالله، و اون لحظه‌ای که آمدی بالای سر علی اکبر دیدم امام چنان گریه کرد، تعبیر خدای کوسریه، که من هیچ موقع ندیده بودم که امام این گونه گریه بکنن. این واقعا این که می‌فرمایید که انقلاب اسلامی بر شانه‌های لرزان امام واقعا استوار شده، این پذیرفته. من دو سه اشکال نظری دارم به بحث قبلی حضرت عالی. یکی اینکه فرمودید امام تا 40 دوران قعود داشته، اندک تتبعی که کردم به نظرم امام در اون دوران دوران قعود نداشتن، امام در واقع تمهیدی داشتن بر انقلاب. مستحضرید بحثایی که امام داشتن نسبت به اصلاح ساختار حوزه، که حوزه رو واقعا مبدأ تحولات جدی در کشور میدانستند، در تحلیل هایی که از تاریخ امام داده بودن همین رو امام بیان کرده بودن، به نظر امام دنبال همین بوده. قبل از اون در دوران مشروطه وقتی میبینیم رابطه امام با افرادی مثل مدرس و غیر از اون، به نظرم امام گرچه شاید اون در واقع روز عاشورا شاید بعد از سال 42 اتفاق افتاد، اما در واقع از حرکت ابو عبدالله از مدینه و مکه و اینها واقعی کربلا آغاز شده بود. شاید شما نظرتون همین بوده و ما یک اختلاف تعبیر داریم. اینو اگه میشه توضیح بفرمایید. یک سوال اساسی های دکتر، به نظرم این بسیار کلیدیه در دوران ما و شاید تکلیف عملی ما رو مشخص کنه. آقای دکتر، ما دوران امام حسن مجتبی صلوات الله علیه بودیم و دوران ابو عبدالله رو، ما قائلیم که هر دو بزرگوار اگر ابو عبدالله جای امام حسن بودن صلح میکردن و اگر امام حسن علیه السلام جای امام حسین بودن میجنگیدن، اما شرایط کنونی فعلی ما به نظر حضرت عالی شرایط حسینی است یا شرایط حسنی، چه در خارج چه در داخل؟ اگر شرایط حسینی باشد یعنی رفتن تا آخرین مرحله، اگر شرایط حسنی باشد یعنی نوع دیگری از عمل کرد. این اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم، من سوال دیگری رو هم طرح خواهم کرد نظر شما.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرضم که هم که فرضاً اشکال اولی که موقعی نیست خوبی. دور از قیام اینجا قیام محسوسی است که در پدیده‌های علوم سیاسی ما این رو به انواع نهضت‌ها و شورش‌ها تعبیر می‌کنیم. به نظر بنده تمامی فقها به دنبال و مترصد این نوع قیام دارن، حتی به نظر من میرسه که همه متخصصین سیره هم میگن که حتی امام حسن هم اول قیام میکنه، اهل قیام.
بله، در قیام به مسائلی برمیخورن.
بله، بعد در دورانی هم که معاویه هست و اینه دائم مترصد قیام هستن، یعنی که ما زمینه چینی میکنیم برای قیام که اصلا کار واجبی است برای هر کسی. منظور از قیام اونجوری که فرمودن قیام بالفعله، یعنی اونجوری که بیاد به صورت علنی اعلام مخالفت بکنه، زندان بره، مهاجرت بکنه، تبعید بشه، منظور اینه.
بله، من بیشتر تاکید داشتم که چون امام در حالت قود، چون قود معنای دیگه داره، حزب قائدین داریم و در واقع اینها، من می‌خواستم همین بیان شما به نظرم کاملا شفاف و دقیق و صحیح بود.
ناظر اون روایت شریف می‌خواستم سخن بگم که از اون می‌فهمن که امام حسن و امام حسین هر دو امامن، قام و قعدا. در روایت عربی ما قیام و قعودش رو معمولا در کنار هم استفاده میکنیم، اون بار منفی رو که در عرف داره قعود در روایت ما
نداره. بله بله، بسیار
منظورم از قعود
قعود رواییست.
احسن، قعود روایی، یعنی مترصد این قیام هست، کما که الان حضرت صاحب زمان و امام زمان ما قاعده، اما این قاعده دیگه معنی نیستش که سر در هوای قیام نداره، نه، اون شمشیرش نیمه کشیده شده از نیام هست و اون نیمخیز قیام رو داره.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزاریم ازتون آقای دکتر بیگدلی، براتون آرزوی موفقیت داریم.
بزرگوار شما، بندم تشکر.
من هم متشکرم آقای دکتر، خدا نگه.
خدا نگهدارتون.
خدا نگه.
همچنان شنونده رهنما از رادیو گفتگو هستید. آقای فروغی، صحبت های آقای دکتر بیگدلی رو شنیدید، چطور ارزیابی میکنید؟
بله، خیلی خوب بود آقای بیگدلی، با صراحت لهجه و البته شیوایی و شیرینی که در بیان داشتن. ما قبلا هم توی برنامه توفو داشتیم خدمتشون بودیم، کلامشون من دقیق دیدم و درست به نظرم آمد. یه نکته به ذهن آمد، از خود امام ذکر بکنم نسبت به ماهیت نهضت. بالاخره امام از هر کسی عالم تر به اینه که با چه هدفی قیام کرده و قیام او بالاخره قیام صدرائیس یا قیام حسینی یا غیر از آن یا تلفیقی از اینها. ایشون جایی فرمودن که انقلاب اسلامی ایران، این تعبیر چقدر تعبیر شیرینی آقای همتی، انقلاب اسلامی ایران پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است. یعنی واقعا انقلاب اسلامی، شما ببینید این رشحات ما قشنگ میبینیم. ما کربلای حسینی داشتیم و کربلایی که در جنوب ایران شکل گرفت و چقدر به جهت در واقع رتبه متفاوت و چقدر به جهت ماهیت شبیه، یعنی کربلای حسینی کجا و کربلای ایران کجا، اما چقدر به هم شبیه به جهت ماهیت و چقدر این جوانها شبیه بودن به علی اکبر. و واقعا این به نظرم نگاه اگر وجود داشته باشه، و باز جالب امام در ادامه هم میفهمند که کربلا کاخ ستمگری را با خون در هم کوبید، این اتفاقی که در عاشورا افتاد و در قیام ما هم افتاد.
بله،
و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانی را فرو ریخت. ببینید تعبیر خود امام کربلای ماست.
بله،
و ادامه امام میفرمایند که کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک سید و شهدا را زنده نگه دارید که با زنده بودن او اسلام زنده است. و باز جالب من جای دیگه میدیدم که امام میفرمودند که این ماجرای زنده نگه داشتن عزاداری های ابا عبدالله باعث وحدت. به نظرم این نگاه فرد اجلاش در انقلاب اسلامی وجود داشته و در شخصیت عظیمی به نام امام خمینی و در نهضت بزرگی به نام نهضت انقلاب اسلامی.
بله آقای فروغی، ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای دکتر صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. بله. آقای دکتر کوشکی، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه رهنما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام تقابل دارم خدمت شما دوستان شنونده و تسلیت میگم ایام پاسداشت عاشورای حسینی را خدمت همه دوستان و عاشقان اون حضرت در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، عزاداری های شما هم مقبول حضرت حق انشاءالله. آقای کوشکی، در خصوص تأثیرات قیام امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا بر سیره عملی و نظری امام خمینی رحمت الله علیه گفتگو میکنیم. خواستیم نظر شما هم در این خصوص جویا بشیم که امام چه مؤلفه هایی رو از نهضت عاشورا به طور تطبیقی در سیره عملی و نظریشون استفاده کردن.
اونچنان که خیلی از بزرگان تاکید کردن، حادثه عاشورا علارغم مدت زمان کوتاهش یک مجموعه کاملی از همه اجزا و ارکان دینداری بوده. یعنی اینکه اگر ما بخوایم دینداری رو و دین مداری رو در اجزا و ارکان و اصولی تقسیم بندی کنیم و در واقع بشناسیم، تمامی اونها رو در موارد مشخص و دقیق با مثال و مصداق میشه در اون نیم روز عاشورا، به تعبیری در اون روز عاشورا، به عینه مشاهده کرد. و حالا در پایه این چنین کیفیتی است که وقتی می‌بینیم حضرت امام به عنوان نه فقط به عنوان یک رهبر یک نظام یا به عنوان بنیانگذار یک انقلاب و طراح یک مدل حکومتی در دنیای امروز، بلکه به عنوان یک عالم دین، وقتی که امام سخن میگن و در واقع عمل میکنن، میبینیم هر بخشی از رفتارهای امام رو که بررسی بکنیم برمیگرده به همون بسته کلی که دین تحت عنوان معارف حسینی و عاشورایی به شکل مختصر، مفید و کاربردی در نصف روز ارائه کرده. به همین خاطر از ابتدای حرکتی که حضرت امام آغاز کردن، حالا به عنوان اون بخش سیاسی اجتماعیش که مشهورتره، تا در واقع مقطع رحلتشون اگر نگاه بکنیم، می‌بینیم که حضرت امام گامی بر نداشتن در عرصه سیاست و اجتماع و حرکتی نکردن مگر اون که بشود برای اون یک مأخذ و مرجعی در حادثه عاشورا پیدا کرد. و اتفاقا عمدن حضرت امام این چنین رفتار میکردن به خاطر اینکه وقتی که امام میخواد تفکر مشترک رو در جامعه ایجاد بکنه، بدون استفاده از فرهنگ عاشورایی امکان پذیر نیست، چون تنها فرهنگی که کل جامعه ایرانی رو به هم پیوند میداد علارغم همه تفاوت‌ها، همه در واقع اختلاف نظرها، علارغم همه جزئیاتی که به طور طبیعی در این جامعه متکثر متفاوت بود، امام در روی گفتمان تمرکز کردن برای ایجاد تفکر مشترک برای انقلاب زمین سازی انقلاب و تأسیس نظام که تقریبا همه جامعه با اون آشنا بودن.
کاملا درست.
به همین خاطر وقتی که امام نهضت رو شروع میکنن، معادل سازی و شبیه سازی و حتی واژه سازی ها و استعاراتی رو که به کار میگیرن، اصول و چارچوبی رو که به کار میگیرن، دقیقاً وام گرفته از حادثه عاشوراست و اتفاقاً چون در این عرصه هست، برای مردم خیلی راحت معنا میشه. وقتی که نظام حکومت جور رو به حکومت یزید تشبیه میکنن، مردم که تا آخرش رو میفهمن، چون این درس رو خوندن و بلد هستن. وقتی که در واقع شهادت طلبی میشه رمز پیروزی این نهضت، مردم دیگه این رو حفظن. یعنی کافی امام اشاره کنه به اون فرهنگ آشنای عاشورایی که برای مردم کاملا صمیمی و ملموسه. و به همین دلیل چه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب، چه در پیروزی انقلاب، چه در بحث دفاع مقدس و چه در اون شعاع جهانی انقلاب اسلامی، امام به تعبیری من میخوام ساده و خلاصه بگم هویت انقلاب اسلامی رو با هویت و فرهنگ عاشورایی رقم زدن. به همین دلیل ما میبینیم که جایی عرض کردن و گامی نیست که امام بر نداشته باشن در عرصه سیاست و اجتماع، مگر اینکه بشه براش یک مأخذ و مرجعی از حادثه عظیم ولی کوتاه عاشورا در واقع پیدا کرد.
بله آقای دکتر کوشکی، من سوال بعدی رو خدمتون بپرسم. عدم سازش که ظاهرا یکی از مؤلفه‌های جدی اندیشه امام خمینی تا کجاست؟ آیا میشه نسخه عاشورا رو در جامعه فعلی خودمون پیاده کنیم؟
طبیعتاً پدیده‌ای به نام ظلم ستیزی، پدیده‌ای به نام عدم سازش با ظالمین و در واقع زندگی برای دین و ترجیح مرگ شرافتمندانه بر زندگی توأم با ذلت و سازش با ظالمین و مستکبرین